سامانه بیمه. بله. یا مثلا بود مثلا خانمی که مراجعه کرده بودن برای تخمدان پلی‌کیستیک، براشون پزشک محترم خواستم مثلا براشون متفورمین تجویز بکنن، اشتباها متفورمین برای یه گلیبنگرامی که برای دیابتی ها هست، ممکنه فرد سالم بخورن و دچار هایپوگلیسمی
زیاد همچی مواردی آقای دکتر فاطمی.
بله. یا اصلا مورد دیگری بود، باز هم مثلا به جای اینکه آمیلودیپین 5 و پزشک محترم انتخاب کنن، آمیلورایت اون هم داره.
یعنی اونجا شما همکارتون مجبور یه شرحال بگیره شک اگه بکنه.
به همینطوره. ببینید حسن دکتر داروساز مسئول فنی الان باید خیلی آخوشیارتر از گذشته باشد. درست قبلا ما با خوندن بعضی از همکاران بدخط مواجه بودیم و تماس میگرفتیم. الان بسته به تخصصی که پزشک دارن، یا همونطور که اشاره فرمودید از خود بیمار اشاره حالی میگیریم آیا واقعا بیماریشون مثلا
خیلی پیچیده میکنه این موضوع.
بله. این بایستی مثلا این فیلتری در داخل سیستم وجود داشته باشه، شما همکار دندان پزشک نتونن داروهای قلب عروقی تجویز کنن. الان این مسئله متاسفانه
اون دیگه خیلی شرایط ایدئالیش میشه فکر میکنم.
بله واقعا ضروری هست. بله.
بفرمایید آقای دکتر ناصری.
خدمتتون عرض کنم این چیزی که آقای دکتر فاطمی فرمودن قبلا با این خط بد پزشکان که بیشتر اتفاق میفته، البته خط من خوبه، من جزء خوشنویسا هستم.
اینطوری که نمیشه، ما باید خط شما رو ببینیم آقای دکتر.
حتما تشریف بیارید، من خط براتون بنویسم، چه انگلیسی چه فارسیش که خانا هست و خوبه. خدمتتون عرض کنم قبلا این اشتباهات پزشکی، حتی دوباره این نسخه رو بعضی از پزشکان نشون میدادن داروسازا که بخونن، دوباره خودش نمیتونست بخونه. این مشکل خوشبختانه حل شده و حالا یه پزشکی دقت نمیکنه، یه وقت متفورمین و یه چیز دیگه میزنه، همه داروها تو سامانه هست، اون باید فرد دقت کنه که اون رو درست بزنه. این اشتباه فردی هست.
خب این ببینید، مثلا شما فکر کنید که ما رشته های مختلف داریم دیگه، مثلا الان اونهایی که نسخه اجازه دارن بنویسن یه محدودیت هایی رو دارن،
اعمال میشه الان،
اعمال میشه
دقیقاً. ممکنه بعضی از رشته ها نباشه، محدودیت مخصوصا برای دندان پزشکا تو خیلی از موارد دارویی هست که نمیتونن داروی خارج از حیطه کاری خودشون بنویسن.
بله.
اینها اعمال میشه، محدودیت هایی که از سامانه ها هست اعمال میشه. گفتم اول طرح ممکنه.
حالا آقای دکتر یه پرسش اساسی، ما شاید بتونیم مثلا چند موردش رو توی برنامه 40 دقیقه مطرح بکنیم، ولی اصولا شما الان ارتباط مداوم مثلا همین انجمن داروسازان، آقای دکتر فاطمی شما ارتباط مداوم دارین با سازمان بیمه سلامت که این مشکلات چون الان چیه فکر میکنم خط اصلی شما باشی
در خدمتشون هستیم.
بله، ما مکررن واقعا تعاملات کردن با بیمه سلامت داریم به صد و گذشته خوشبختانه بهتر شده، برای ما انتظار داریم که واقعا مشکلات رو برطرف بشه. البته خود جناب دکتر اشاره فرمود تدریجا در حال حل هست، ولی بخشی اینکه وقت داروخانه ها زیاد الان به خاطر بعضن قطعی سامانه گرفته میشه، تا زمانی که ما تابستان قطعی برق داشتیم باعث کلافگی و نارضایتی مردم ها شده، اختیارات
بعدم همزمان شده بود با اون زمانی که دارو هم کم شده بود، سروم هم نبود، تخت هم پیدا نمی شد، کرونا هم بعد جور اوج گرفته بود، 500-600 نفر هموطنمون رو ما از دست می دادیم، خیلی شرایط پیچیده بود. آقای دکتر فاطمی من خیلی سپاسگزارم از همراهی شما و فرصتی بود تا بتونیم بخشی از ایراداتی که شما هم یا نیاز به اصلاحاتی که شما هم از سوی انجمن داروسازان لازم بود مطرح بفرمایید بشنویم اینجا در محضرتون. من اجازه میخوام که با شما خداحافظی بکنم، تقریبا ما یه چند دقیقه پایانی برنامه چون مشکلات بیمه کم نیست. عزیزان شنوندمون هم سوال مطرح کردن، در ادامه برنامه میریم صدای شنوندگانمون رو هم بشنویم.
سوالی رو جواب ندادم خانم علایی.
بفرمایید، خواهش میکنم.
شنونده سوال کردن که قبلا در سال 93 بستری میشدن، همه از اینا پرداخت میشد.
بله بله.
اون تو طرح تحول سلامت بود، بخش باقی مونده رو دولت خودش مستقیما به دانشگاه پول پرداخت میکرد و ما با تفاوت رو میدادن.
اون الان برچیده شده آقای
اون برداشته شده. بله اون طرح تحول
چیزی از طرح تحول باقی مونده؟
چرا مونده؟ خدماتی که هست خیلی به بیماران خاص و گروه های مختلف داده میشه، ولی این بخشی که فرانشیز رو هم پرداخت میکردن اون رو دیگه پرداخت نمیشه. از این جهت در بیمارستان دولتی که واقعا ما برای بیمار شدگان روستاییمون فقط 5% میگیریم.
بله.
5% بیمارستان ها میگیرن، برای سایر بیمه شده 10% از هزینه هاشون که بالاخره در همه جای دنیا این حداقل برای کنترل نیازهای القایی داره اجرا میشه.
بله.
اگر هم کسی نداره اونجا مددکاری هست و ما همکاری میکنیم. در بخش دولتی خوشبختانه مشکل آنچنان نداریم، در بخش خصوصیه که ما با تفاوتها مردم رو اذیت میکنه و باید چاره‌ای برای اون بیاد.
بله، این تلفن رو بشنویم. بندم با جناب دکتر فاطمی ضمن سپاس مجدد از مطرح کردن نیازهای اصلاحی در نسخه الکترونیک سپاسگزاری میکنم، با ایشون خداحافظی میکنم. بریم صدای یکی از شنوندگان عزیز رو بشنویم. آقای دکتر ناصری، همچنان در خدمت شما باشیم، این پاسخ ها رو از شما دریافت کنیم.
بله بفرمایید.
ببینید، بیشتر خدمات رو فقط مراکز دولتی و دانشگاهی میتونن ارائه بکنن، یعنی شامل مراکز همه مراکز دولتی نمیشه. این رو توضیح بدیم به چه علت هست. حتی مراکز خیریه هم غیر انتفاعی به حساب میاد.
آقای دکتر ناصری فرمایید.
ما در همه مراکز دولتی قرارداد داریم و پوشش میدیم. خیریه ها یه قانونی داره، اونو مجلس تصدیق میکنه، در شورای عالی بیمه تایید میشه که برای خیریه یه تعرفه بین خصوصی و دولتی تصویب میشه. ما طبق اون تعرفه‌هایی که وجود داره اونها رو پرداخت میکنیم. بخشی از اونها خیلی این که نیست هر بیمه‌ای بتونه برای خودش یک نرم پرداختی داشته باشه، اونها در شورای عالی بیمه تصویب
بله.
میشه، ابلاغ میشه به بیمه و بیمه پرداخت.
بله. آدیشون، ما یکی دو دقیقه پایانی برنامه رو هستیم در خدمتتون. عزیز شنونده پرسیدن که الان دیگه دفترچه کاغذی حذف شده، وقتی تموم میشه دفتر تموم، ما چیکار بکنیم؟
اینها خود به خود اگه در صندوق‌های پوشش همگانی و روستایی باشن، ما تمدید کردیم 3 ماه، یه سال تمدید کرده بودیم بدون حضور و مراجعه، 3 ماه دیگه هم به خاطر باز مشکلات تمدید کردیم. تو این مدت برن هر صندوقی هستن، کارمندی و ایرانیان باشه که روال طبیعی خودشو داره، تو این دو صندوقی که ما مهلت گذاشتیم 3 ماه اوتوماتیک بار تمدیدش کردیم، برن تو این مدت فرصت دارن تمدیدش کنن. هیچ کدوم از اینها پولم نمیخواد، بدون مبلغی تمدید میشه، فقط در سامانه وارد بشن یا با 1566 تماس بگیرن یا حضوری به پیشخوان‌های ما مراجعه کنن تا بتونن خودشون رو.
ولی دیگه دفترچه کاغذی بهشون نمیدن، فقط متوجه میشن که بیمه‌شون تمدید شده.
آخرین برگی که دارن، ما توی 2-3 ماه تا دیما وقت داریم. دیما دیگه قانوناً بیمه سلامت، بیمه تامین اجتماعی به هیچ وجه نمیتونه پرداخت پول بابت نسخه کاغذی داشته باشه. تا اون موقع ما گفتیم هر برگه‌ای هم مونده تا دفترچه بیارن و مورد قبول.
یه مطلبی شنوندهی فرستادن، گفتن که ما میریم پیش هر متخصصی، مثلا ویزیت اگه 47,000 تومنه با دفترچه 45,000 تومن میگیرن. اونجا دیگه یعنی اصلا فرد طرف قرارداد نبوده دیگه تقریبا.
نه، طرف قرارداد نیست. طرف قرارداد باشه الزامات اولیه رو داره. ما 30% بخش دولتی رو در خصوصی هم پرداخت میکنیم که خب رقمش بیشتر از این باشه. حالا ممکنه یه فردی کسی که دفترچه داره، خود اون پزشک یه درصد کمی رو کم میکنه، اون بر اساس شرایط خودشه و مرتباً بیمه شده اون پزشک طرف قرارداد میسازه.
بله، خیلی سپاسگزارم آقای دکتر. زمان به سرعت سپری شد. یه بار دیگه خدمت شما همکاران محترمتون فرارسیدن هفته بیمه سلامت رو تبریک میگم. امیدوارم سرمنشأ باشه برای اینکه اون عمقی که ازش اسم بردید، یعنی اون کیفی تر شدن خدمات، پوشش بیشتر خدمات محقق بشه و ما به عنوان بیمه شده احساس بکنیم که دفترچه هایی رو که براش حالا یا هزینه‌ای پرداخت کردیم یا دولت داره حمایت میکنه و حمایت بیمه‌ای داریم، به عنوان بیمه شده واقعا این احساس رو بکنیم که یک امنیتی رو در آینده خواهیم داشت. در زمانی که نیاز به حمایت داریم، به هر حال بخش از این حمایت‌های بیمه داره اتفاق میفته. برای شما هم کارتون آرزو توفیق، روز افسون دارم، با شما خداحافظی میکنم. ممنون از شما جناب دکتر ناصری، مدیر عامل سازمان بیمه سلامت، با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار. همینطور شما شنونده عزیزی که تا این لحظه به ما گوش کردید، شما هم برای ما پیشنهادهای خودتون رو بفرستید برای پیگیری مشکلات سلامت در برنامه‌های نیم نگاه. خدا نگهدار شما.
نکته یک متخصص.
با عرض سلام و ارادت خدمت هموطنان عزیز، من دکتر محمد رضا صالحی هستم، متخصص بیماری های عفونی دانشگاه دانشکده تهران. در مورد رعایت پروتکل ها، حتما لازم هستش که کماکان پروتکل ها رعایت بشه. دو تا نکته هستش که این لزوم رو ایجاد میکنه. یکی این که واکسن زدن از ابتلای ما جلوگیری قطعی نمیکنه. تعداد زیادی از افرادی که واکسینه میشن ممکنه کماکان آلوده بشن و ویروس رو به افراد غیر واکسینه منتقل کنن. نکته دوم، ایجاد واریانت های جدید هست که ممکنه که افراد با سویه ها یا واریانت های جدید آلوده بشن که این سویه واریانت ها ممکنه که خیلی واکسن علیهشون قدرت نداشته باشه. به خاطر همین رعایت پروتکل های بهداشتی و زدن واکسن همچنان توسط سازمان بهداشت جهانی توصیه شده.
منتخب برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیویی را در صدا 24 دنبال کنید.
یکی از مسئولیت‌های رسانه اینه که به مسائل، مشکلات و موضوعات مهم جامعه بپردازه. حالا گاهی این موضوعات سیاسی و گاهی اجتماعی.
برنامه پارک شهر رادیو تهران با توجه به مسئولیتش به انعکاس مشکلات موجود در استان تهران از زبان مخاطبینش می‌پردازه تا کمک کنه راه حلی برای اونا پیدا بشه.
با توجه به اینکه برنامه پارک شهر نسخه 1400 از گروه برنامه ریزی به مدیریت شهری است، آن دست از مسائلی که مرتبط است با برنامه ریزی و مدیریت شهری شهرستان استان تهران در این برنامه طرح خواهد شد، پیگیری خواهد شد و تا آنجا که امکان داره کمک خواهد شد که مسائل و مشکلات کمتری در این استان‌ها شاهد باشیم.
ما در مملکتمون زنان موفق زیادی داریم که در ضمن انجام فعالیت‌های مؤثر در عرصه اجتماع، عهده‌دار مسئولیت‌های سنگین مادر و همسر بودن هم هستند و با توانایی بالای خودشون به بهترین نحو ممکن از عهده انجام همه اینا برمیان.
برنامه خاتون رادیو گفتگو فردا به سراغ این بانوان میره تا از روش‌های رسیدن به اهدافشون بگن.
خاتون راحله امینیان هستم و به امید خدا به اتفاق دوستان و همکارانم قرار هست از این پس با برنامه خاتون در خدمت شما و کنار و همراه شما مخاطبین محترم و شنوندگان بزرگوار و فرهیخته رادیو گفتگو باشیم. ما در برنامه خاتون قرار هست گفتگوی صمیمانه داشته باشیم با زنان و مادران موفق سرزمین عزیزمون ایران، بانوانی که در هر جایگاه و موقعیت و کسوت اجتماعی که هستند وظیفه همسری و مادری برای اونها از جایگاه ویژه‌ای برخوردار هست. زنان و مادران موفقی که حتما حرفهای شنیدنی برای ما دارند و از تجربیات موفق اونها میشه شنید و از این تجربیات استفاده کرد.
خیلی از ما مسابقات ورزشی مختلف رو دنبال میکنیم و وقتی داریم یه مسابقه رو میبینیم بارها خودمونو میذاریم جای مربی اون رشته و میگیم اگه من بودم فلان کارو میکردم بهتر نتیجه میگرفتم.
حالا موقعیتی پیش اومده تا این نظریات رو با دیگران هم در میون بگذارید. فردا برنامه عصرانه رادیو ورزش ازتون میخواد بگین اگه مربی بودین برای تیمتون چیکار میکردین.
عصرانه.
نوید جولایی هستم، تهیه کننده برنامه عصرانه رادیو ورزش. سه‌شنبه 4 آبان همراه شما هستیم از ساعت 17:00 تا 18:30 با این موضوع که اگر شما مربی یک تیم ورزشی بودین برای تیمتون چیکار می‌کردین. خیلی خوشحال میشیم که شما هم سه‌شنبه 4 آبان ماه ما رو از رادیو ورزش بشنوید و نظرات خودتون رو با ما در میون بذارید.
زندگی پیامبران الهی که در دوره‌های مختلف زندگی انسان از سوی خداوند برای هدایت بشر فرستاده شدند، واقعیت‌های درس‌آموزی رو به ما یادآور میشه که در هر برهه‌ای از تاریخ به کار ما میاد.
برنامه معرفی رسولان وحی رادیو قرآن فردا در همین رابطه است.
با صدا 24 انتخاب آسان است.
وقتتون بخیر دوستان عزیز، دعوت میکنم از شبکه رادیوی سلامت شنونده پلاک صورتی باشید.
قصه روبان صورتی، قصه مبارزه برای زندگی و رهایی از درد یک بیماری.
قصه مبارزه برای زندگی و رهایی از درد.
پلاک
صورتی.
به نام خدا و سلام، دکتر کیانا فرعی هستم و با افتخار برنامه پلاک صورتی رو که حاصل همکاری مشترک مؤسسه سرطان پستان تهران و رادیو سلامت هست به مدت 1 و 15 دقیقه به شما تقدیم میکنیم. پلاک صورتی برنامه برای روبان صورتی از اول ماه اکتبر که ماه جهانی آگاهی بخشی در مورد سرطان پستان هست به مدت 31 برنامه 31 روز ما با شما هستیم برای اینکه از 9 مهر تا 10 آبان ماه راجع به سرطان پستان صحبت کنیم و آگاهی بخشی، افزایش اطلاعات عمومی و خود مراقبتی. شما شنوندگان عزیز هم میتونید از طریق سامانه پیامک 30102 برای ما پیامک ارسال کنید، سوالات خودتون رو برای ما بفرستین، باورهای خودتون رو در مورد سرطان پستان برای ما بفرستین، ما با کارشناسان در این رابطه گفتگو میکنیم برای آگاهی بخشی سلامت جامعه و به ویژه سلامت زنان.
هر سال از ابتدای ماه اکتبر در سراسر جهان روبان بزرگ صورتی رنگی که سمبل جهانی سرطان پستان است، به نشانه آگاهی بخشی و ارج نهادن به اقدامات جهانی در این زمینه به اهتزاز در می آید و همه با هر توانی که دارند برای آگاهی رسانی در مورد این بیماری به بانوان تلاش می کنند.
اگر یک نفر بهش گفتن شما باید عمل جراحی سرطان پستان انجام بدین، چه کارهایی اصلا باید انجام بده؟ باید چه مقدماتی باید فراهم باشه؟ چجوری باید با جراح هماهنگ باشن؟ در همین زمینه قرار صحبت کنم با یکی از جراحانی که کارشون اصلا همین هست، خانم دکتر آزاده جولایی که فقط تخصص جراحی سرطان پستان دارن، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی هستن. عرض درود و ادب. خانم دکتر جولایی، شما جراح هستین، اگر به یک نفر گفتین که شما قرار جراحی برای سرطان پستان انجام بدین، چیکار باید بکنه اون فرد اصلا؟ چقدر بیمارستان بستری باشه؟ مقدماتش چیه؟
در رابطه با بستری که ببینین، اکثر جراحی‌های حتی جراحی سنگینی که همراه با بازسازی هم ممکنه باشه، حتی اکثر بستریشون 1 تا 2 روزه. یعنی ما طبق استانداردهای بین‌المللی سعی می‌کنیم همه کارهای مریض رو با برنامه‌ریزی درست به طور سرپایی انجام بدیم. کاری که ما داریم تو سیستم دولتی دانشگاهی و خصوصی میکنیم به کارگیری منشی ها در خدمت بیمار هاست که مثلا اگر بیمار کار اضافه ای داره، مثلا قراری که زیر بغلش نمونه برداری بشه، قراره امارایی بکنه، قراره مثلا کار خاصی رو انجام بده، گاهی اوقات مریض باید پت اسکن بکنه، منشی ها با ارتباط خوبی که دارن فوری وقتا رو براشون میگیرن. چیزی که برای ما خیلی مهم هست وضعیت اقتصادی مریضه. ببینید، پول نداشتن جرم و ما به عنوان یک اصل قبول میکنیم که سلامت حق همه است و در مقابل یک بیماری مهلک اما درمان پذیر مثل سرطان سینه، مثل کووید، همه حق دسترسی به شرایط استاندارد تشخیص و درمان رو دارن. بنابراین در این زمینه بیمارستان‌های دانشگاهی ما که تحت پوشش بیمه پایه هستن باید پرچم‌دار باشه. وقتی برنامه‌ریزی میکنیم برای جراحی، مهمترین نکته اینه که ببینیم زیر بغل وضعیتش چجوری هست. اگر زیر بغل تو تصویر برداری و معاینه مشکوک نیست، ما پلن نمونه برداری سانتی‌متر رو میذاریم که قبل از اون مریض باید بره حتما پزشکی هسته‌ای و ماده رادیواکتیو بهش تزریق بشه. این یکی از مواردیه که به اصطلاح محصولات هسته‌ای کاربرد پزشکی دارن و بعد ما تو اتاق عمل با استفاده از گاماپرو میتونیم قده سانتیمتر رو پیدا بکنیم، یعنی اون قده ماده رادیواکتیو رو خودش میگیره و وقتی دستگاه روش گذاشته میشه شروع میکنه به صدا دادن. ما میدونیم این اولین لفنودیه که تخلیه پستان رو به عهده داره، پس قاعدتا اگر درگیری زیر بغل داشته باشه این باید درگیر باشه. این کار خیلی مهمه، چون اگر این درگیر نیست، این کار در حقیقت مشت نمونه خرباره. اگر این درگیر نیست، پس به احتمال زیاد زیر بغل درگیر نیست، پس جراحی زیر بغل خاتمه پیدا می‌کنه. اما اثر جراحی سینه اگر بتونیم سینه رو حفظ میکنیم، گاهی اوقات زایای بزرگه، تو جراحی معمولی حجم زیادی خارج میشه، ما مجبوریم جراحی رو در قالب یه جراحی زیبایی دو طرفه انجام بدیم. گروه سوم گروهی هستن که باید تخلیه بشه. حالا چرا باید تخلیه بشه؟ مثلا چند جای سینه درگیری داره، اینا بعضشون بدتر از بقیه نیست، چون در نهایت بزرگترین توده سرطان تعیین کننده سرنوشت اون مریضه، ولی چون جاهای مختلف وجود داره ما نمیتونیم سینه رو حفظ کنیم که حالا بر حسب مورد. اگر هم بتونیم برای اینها بازسازی همزمان رو انجام میدیم، چون بهترین نوع بازسازی بازسازی همزمان هم یا میتونیم از بدن خود مریض بگیریم، خب جای دیگه ای از بدن برش میخوره، یه جراحی طولانی میشه، این عمل باید چند بار مریض تغییر وضعیت بده، یا میتونیم از مشوپروتز استفاده کنیم. مشوپروتز زمان عمل رو حتی اکثر یه ساعت اضافه میکنه، نیم ساعت.
جلعی ممنون از شما. برنامه بعدی بیشتر با شما صحبت میکنیم در رابطه با اینکه کسانی که حالا این عمل جراحی را انجام دادن چطوری باید با پزشکشون در ارتباط باشن و تا کی اصلا این مراقبت ها باید ادامه پیدا کنیم. ممنونم از شما خانم دکتر آزاده جولایی.
برای سلامتی و آگاهی بخشی زنان سرزمینم، پلاکیست جهانی، پلاک صورتی.
همکنون دکتر جمیل صادقی فر که معاونت بهداشتی دانشکده پزشکی ایلام هستن. دکتر صادقی فر سلام عرض میکنم خدمتتون، روزتون بخیر باشه. بفرمایید که در دانشگاه علوم پزشکی ایلام چه مراکز درمانی، چه مراکزی مشغولش فعالیت هایی هستن، تاثیربرداری و جراحی و سایر موارد.
به نام خدا، عرض سلام و وقت بخیر خدمت همکار عزیز سرکار خانم دکتر فرهی، همه مخاطبین عزیزتون. خب واقعیتش اینه که در ارتباط با بحث خدماتی که برای سرطان پستان در بانوان مد نظر هستش، ما کارهایی که باید انجام میدادیم اینه که بیشتر تلاش کردیم تو این مدت از همکاری مؤسسه حمایت از بیماران سرطانی نور استفاده کنیم که ما شعبهشو در اون به عنوان یکی از 5-6 استانی استفاده کنیم که ما شعبهشو در اون به عنوان یکی از 5-6 استانی هستیم که شعبهشو در استان دایر کردیم، داره کمک میکنه، حمایت میکنه. مؤسسه خیریه به نام دهشپور که باز در سطح ملی مطرح هستش، یک پویش ملی ایجاد شد که ما در اون پویش ملی دانشگاه معاونت بهداشتی مشارکت کرد، از سطح فضای مجازی و صدا و سیما استان بسیار بسیار سعی کردیم استفاده بکنیم برای آگاه بخشی سرطان پستان در زنان که یک موضوع بسیار بسیار مهم هستش. و خود این نکته هم اضافه بکنم که ما مثل بقیه کشور طرح ایراپن رو در جمعیت منتخب استانمون، در جمعیت 50,000 نفری استانمون در شهر ایلام داریم که این طرح واقعا تونسته خیلی کمک بکنه و جا داره که انشالله تقویت هم بشه. ما در مجموع خدمتتون بگم که 30% کل بانوان 30-69 ساله‌ای که مراکز ما مراجعه کردن، ما اینا رو غربالگری کردیم و نکته امیدوار کنندهش این بوده در ارتباط با سرطان پستان 42 مورد رو تشخیص زود هنگام داریم، 42 موردی که خودشون از بیماریشون اطلاعی نداشتن. این خیلی خیلی میتونه حائز اهمیت باشه و از نظر ما این 42 عدد کمی نیست. 42 تا مادری که در خانواده هستن نقش بسیار پررنگی دارن، اگر زود از بیماریش رو مطلع بشن خب خیلی راحت‌تر و خیلی سریع‌تر تو پروسه درمان میفتن و میتونن کارهاشون رو رصد بکنن. خب
دکتر صادقی فر، اگر کسی الان در ایلام باشد صدای شما رو بشنود، بخواهد به یک مرکزی مراجعه کنند، کدوم بیمارستان اختصاص به این کار داره در دانشگاه علوم پزشکی ایلام، کجا هستن این تاثیربرداری انجام شه، یعنی بیمارستانی که شما اختصاص دادین در تمام بیمارستان دانشگاهی است یا یک بیمارستان به صورت اختصاصی تر داره فعالیت میکنه؟
ببین این دو قسمت هستش، قسمتی که خدمات بهداشتی بحث شناسایی و ثبت در واقع بیماری مد نظر هستش، ما در تمامی مراکز جامع سلامت شهری و روستاییمون در حوزه بهداشت این خدمات انجام میشه، این مراقبت ما انجام میشه، به شکل رایگان هم انجام میشه. فقط باید همواره تأکید بکنیم که مادران عزیز، بانوان عزیز فکر نکنن مراکز جامع سلامت شهری و روستاییمون، مراکز بهداشتیمون فقط مختص واکسیناسیون بچه هاست. بعد بیان مراجعه بکنن، مدام خودشون رو چک بکنن.
بله.
ارزشمندی کار از این حیث هستش که ما این خدمات رو در دسترس و رایگان داریم انجام میدیم. این برای قسمت بهداشتش.
درست.
برای قسمت درمانش، خب واقعیت شما در استان شاید جز معدود و شاید تنها استانی باشیم که در ارتباط با زیرساختاش ضعف‌های اساسی داریم. ما شاید تنها استانی هستیم که در مرکز استانمون مرکز پرتو درمانی نداریم. این خیلی صدمه میزنه واقعا و بیمارای استان، چه برای سرطان پستان چه بقیه سرطان ها، باید بالاخره بیان به سمت استان های مجاور. این خیلی میتونه ناراحت کننده باشه. ما فعلا در استان و مرکز پرتو درمانی نداریم. متاسفانه دستگاه ماموگرافی در بخش دولتی هم نداریم، در بخش خصوصی هست، در بخش دولتی نداریم. چند سال اخیر مکرر اینا رو از سمت وزارت خونه پیگیری کردیم و قولهایی هم داده شده که امیدوار هستم هرچه زودتر به نتیجه برسه ما بتونیم این زیرساختهای درمانی رو در استانمون داشته باشیم. ولی به هر حال ما در بیمارستان شهید مصطفیمون یک بخشی رو دایر کردیم، بخش شیمی درمانی دایر کردیم. اون مراقبت هایی که بخوان در واقع دریافت کنن اونجا میتونن مراقبت های درمانیشون دریافت کنن. مؤسسه خیریه سرطان نور هم در ایلام جز اون 5-6 تا استانی هستیم که شعبه شو زنیم و این هم میاد حمایت میکنه، بالاخره حمایت مالی میکنه.
درست.
اگر هم نیاز باشه مریض بیاد خارج از ایلام برای اقامتش و برای بقیه کاراش تلاش میکنه که خدماتی براشون ارائه کنه. ولی اصل داستان اینه که ما در ارتباط با ساختار درمانی برای کلیه بیماران سرطانیمون، علل خصوص برای بحث بانوان، بحث سرطان پستان، هم ماموگرافی مشکل داریم و هم مرکز پرتو درمانی که نداریم.
خب دکتر شادرفر، در مورد جراحی چطور؟ مرکز برای جراحی داری در دانشکده پزشکی ایلام که حالا جراحی ها بخواد انجام شه؟ فرض کنید حالا رفتن استان مجاور و کارا انجام شد، حالا میخوان عمل کنن، دانشگاه علوم پزشکی ایلام امکانات برای جراحی وجود داره یا اینکه
به اون شکلی که مد نظر باشه که یک مرکز جراحی اختصاصی برای این کار داشته باشیم که خیر. ولی ما در بیمارستان امام خمینی شهر ایلام که بالاخره عمده جراحی هامون اونجا انجام بگیره، مواردی که هستش همونجا مراجعه میکنن و کارشون انجام میشه. ولی اینکه مرکز جراحی مختص این کار باشه خیر.
خب دکتر صدفر، خیلی ممنون بابت نکاتی که فرمودید و امیدواریم که هر چه سریعتر این امکانات فراهم بشه برای بانوان، برای کسانی که ساکن ایلام هستن و ما در گفتگوهای بعدی با شما صحبت میکنیم خبرهای خیلی بهتری رو بشنویم از شما.
به امید خدا ما هم واقعا انتظارمون این هستش که در کنار این خدماتی که در حوزه بهداشت و در حوزه مراقبتی در بیمارستان انجام بشه، ان شاء الله زیرساخت‌های درمانی استان هم هر چه سریعتر تقویت بشه، ایجاد بشه. و تأکید ویژه ما این هستش که تمامی بانوان عزیز سرزمین که بهشون افتخارم واقعا میکنیم، روی خود مراقبتی، روی سلف‌کیر خیلی خیلی وقت بذارن، بتونن به مقوله سلامت به سطح زندگیشون اهمیت بیشتری.
بسیار سپاسگزارم از شما دکتر صادقی فر از دانشگاه علوم پزشکی ایلام. روزتون بخیر. سپاس از اینکه این 15 دقیقه با ما همراه بودین. راجع به سرطان پستان صحبت کردیم اما نگفتای بسیاری باقی ماند که برنامه بعدی صحبت خواهیم کرد. خدا نگهدار.
خیلی متشکرم از حسن همراهی همه شما عزیزان با شبکه رادیوی سلامت. انشالله که سلامت باشید. از ساعت 6 بامداد در خدمت شما بودیم با نوبت اول برنامه ها که انشالله در امتداد برنامه های شبکه سلامت با ما همراه باشید و شنونده برنامه های پرنشاط این شبکه رادیویی. آخرین برنامه در این نوبت قضا سلامت زندگی هست که تقدیم حضورتون میشه. ضمن اینکه به اتفاق همکاران عزیزم از شما خداحافظی میکنم.
قضا
سلامت زندگی
زندگی.
تهیه شده در گروه تغذیه و سلامت.